سلام و صبحتان بخیر. ساعت 5:03 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله می پردازیم به خبرها. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی می گوید که بر برنامه پذیرش پناهجویان از جمله پناهجویان افغانستان محدودیت وضع می کند. فریدریش مرتز صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در مذاکرات با احزاب سوسیال دموکرات و دیگر شرکای احتمالی حکومت این کشور بر سر اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجرت بی‌رویت توافق شده است. او تأکید کرد که در نخستین روز آغاز حکومت ائتلافی آینده درخواست‌های پناهندگی را در مرزها رد می‌کند و قیودات بیشتری در مرزهای خود اعمال خواهد کرد. و افزود که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان به گونه مثال از افغانستان را و برنامه الحاق خانواده را برای کسانی که از حمایت فرعی برخوردارند متوقف خواهد کرد. سیاست‌های جدید مرتز هم به پلیس این کشور صلاحیت خواهد داد که مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است بازداشت کند. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بالاترین تعداد آرا را در انتخابات جرمنی که اخیراً برگزار شد به دست آوردند. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جسد عثمان کودک 10 ساله که 2 ماه پیش رو بوده شده بود پیدا شده است. به گفته این منابع، عثمان که باشنده ولسوالی ارگو است از منطقه شهر ودت مرکز این ولسوالی رو بوده شده بود. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان نیز با تایید این موضوع میگوید تحقیقات درباره قتل این کودک آغاز شده است. بر اساس گزارش ها آدمرو بیان در این مدت از خانواده عثمان تقاضای پول کرده بودند، اما پس از عدمی دریافت مبلغ مورد نظر او را به قتل رسانده و برخی از اعضای بدنش را جدا کردند. خانواده این کودک با تایید این رویداد از نهادهای مسئول خواستار رسیدگی فوری با مجازات عاملان قتل این کودک شدند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگویند که امسال حدود 23,000 تن انجیر به ارزش نزدیک به 131 میلیون دلار از این ولایت به خارج صادر شده است. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار به رادیو آزادی گفت بیشتر این صادرات به هند انجام شده است. و افزود
در 9 ماه گذشته تنها 23,495 تن انجیر خشک صادر شده که ارزش آن به 130,818,868 دلار آمریکایی میرسد.
ولسوالی شاولیکود در کندهار و ولسوالی میزان در زابل از جمله مناطق در جنوب افغانستان هستند که بیشترین میزان انجیر را تولید میکنند. این در حال است که باغداران و تاجران میگویند که به دلیل خشکسالی، آفات گیاهی و بسشدن راه‌های تجاری متحمل زیان‌های زیادی میشوند. در نتیجه حمله افراد مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیسی پاکستان که به دلیل نداشتن اجازه مصاحبه با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، روز یکشنبه به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت افراد مسلح در ساعات اولیه صبح در نزدیکی باغ منطقه تکره پتی بر نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفته و مهاجمان از راکت و سلاح‌های سبک استفاده کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. منابع به رادیو مشال گفتند که پس از این حمله نیروهای امنیتی پاکستان عملیات جستجو را آغاز کردند و به مردم اجازه بیرون شدن از خانه ها را نمی‌دادند. و خبر آخر این که هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند روز یکشنبه 19 اوت در دور نهایی جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی با نیوزلند بازی کرد. در این مسابقه نیوزلند 252 دوش برای هند هدف تعیین کرد. هند توانست در آخرین آور و با از دست دادن 6 بازیکنش این هدف را تکمیل کند. به این ترتیب هند قهرمان چمپیونز ترافی شد. این دوره از مسابقات چمپیونز ترافی با میزبانی پاکستان برگزار شد و بازی های هند در دبی برگزار شده بود. افغانستان نیز در این رقابت ها شرکت کرد و با وجود درخشش خوب به دلیل باران بازی مهمش مقابل استرالیا مساوی شد که این تیم را از مرحله بعدی حذف کرد. داشته های مهم این برنامه: جرگه بزرگان دو سوی خط دیورند و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم. خواست پاکستان برای بازگشایی این گذرگاه چی بوده؟
پیشنهاد جانب مقابلی بودن که افغانستان پوستا را جور نکنن و پوستا را فورا توقف بده و بالاخره تبدای اید و تشباش شود.
با وجود فشارهای حکومت ایران بر مهاجرین افغان در این کشور، روزانه صدها افغان برای دریافت ویزه این کشور در پشت دروازه های کنسولگری ایران صف می کشند. یکی از متقاضیان ویزه ایران می گوید:
با وقتی که به کنسول مراجعه میکنیم متقاضیان شاید در حدود 1500 نفر است، ولی که ویزه که ترجمه میشه و ویزه که دست پاسپورتی که ویزه میخوره در روزانه 30 یا 40 پاسپورت میشه.
اسرائیل برای افزایش فشار جریان برق نوار غزه را قطع کرد.
اسرائیل روز یکشنبه دستور قطع فوری برق غزه را صادر کرد تا بر حماس فشار وارد کند که گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند.
و یک گزارش مفصل هم از روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اشتراک کنندگان جرگه مشترک اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و بزرگان قومی از دو طرف پاکستان و حکومت طالبان خواستار بازگشایی دروازه تورخم شدند. یکی از اعضای اشتراک کننده در این جرگه به رادیو آزادی گفت دو طرف درخواست کردند که باید تا دو روز آینده دروازه تورخم برای مسافران و اموال تجارتی باز شود. خانجان الکوزه از بیعت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که او نیز در جرگه اشتراک کرده بود میگوید که طرف پاکستانی درخواست کرده که اگر ساختن پسته های امنیتی در مرز افغانستان متوقف شود، آتش بس تا 5 عید فطر ادامه خواهد داشت و دروازه تورخم باز خواهد شد. حکومت طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از فائزه ابراهیمی میشنویم.
با گذشت بیش از دو هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران و بزرگان قومی دو طرف برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشست را برگزار کردند. اشتراک کنندگان این جرگه به رادیو آزادی گفتند که در این جرگه دو طرف درخواست‌های مشترکشان از پاکستان و حکومت طالبان را مطرح کردند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار شام یکشنبه گفت که این جرگه از مقام‌های دو طرف درخواست کرده که ابتدا آتش بس برقرار شود و درگیری صورت نگیرد و سپس راه بروی تردد و اموال تجارتی باز شود
و بالاخره تصمیم گرفتند که کدام مشکلی که فعلا پیدا شده است این هر دو طرف که از با حکومت های خود شریک کنن تا در مورد رفع مشکل کس اقدام صورت بگیرد و در موردی که چند روز بی طرف کسی اوجا فیر می شد جنگ بودن، یعنی به حساب دزبندی را کسی نا پیشنهاد کردن و در قدم دوم کس اجالتاً باید راکز بروی ترافیک و همچنان بروی مسافر راکز باز شود.
گفته شده که هیچ مقام حکومتی از دو طرف پاکستان و افغانستان در این جرگه حضور نداشتند. حکومت طالبان در مورد این نشست ابراز نظری نکرده است. دروازه تورخم در 21 فوریه توسط حکومت پاکستان بروی هر نوع تردد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را به ساخت یک پسته در محل ممنوعه متهم کرده بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند. با این حال کمیشنر حکومت طالبان در تورخم گفته که آنها حق ایجاد تأسیسات در خاک خود را دارند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که دیروز در جرگه اشتراک داشته به رادیو آزادی گفت که طرف پاکستانی در مذاکرات با تاجران افغان و سران قومی بر عدم ایجاد پسته امنیتی از سوی حکومت طالبان تاکید کردند تا مشکلات دو طرف حل شوند.
پیشنهاد جانب مقابلی بودند که افغانستان پوسته را جور نکنند و پوسته را فوراً توقف بده و بالاخره تا پنج اید آتش بس شد تا دای اید آتش بس شد و پوسته که معطل شد ما را خلاص میکنیم. دو طرف گفتند که ما میریم با دولت های خود مسئله شریک میکنیم.
این جرگه در پی تلاش تاجران افغانستان و پاکستان برگزار شده تا بر حکومت‌های خود فشار وارد کنند که درگیری‌ها در تورخم متوقف شود. سمی یوسفزی یک آگاه سیاسی بر رادیو آزادی می‌گوید که هرچند این جرگه صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد، اما برای تبادل درخواست‌ها و ایجاد اعتماد بین دو طرف ممکن تأثیر بگذارد.
هر دو طرف اختیار ندارد، لکن نمی‌تواند که یک تفاهم با وجود میارد. تا هنوز کدام آتش بس یا کدام چیز صورت نگرفته.
پس از بسته شدن این دروازه برای 3 شب متوالی درگیری شدید میانی نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفت که منجر به تلفات هر دو طرف نیز شد. به دلیل بسته شدن دروازه تورخم و این درگیری ها بسیاری از ساکنان محلی از خانه هایشان آواره شدند، بیماران و مسافران دچار مشکل جدی شده و تاجران دو طرف متحمل خسارات سنگین شدند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن این مسیر به تاجران روزانه حدود $1,000,000 زیان می رسد. گفتنی است که در این مدت یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه به دنبال نداشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با وجود گزارش های مبنی بر افزایش محدودیت ها، رفتار نادرست و اخراج مهاجران افغان از ایران، هنوز هم جوانان زیادی در افغانستان در مقابل کنسولگری های این کشور برای دریافت ویزا تجمع می کنند. برخی از ساکنان شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند که تعدادی افراد از نخستین ساعت صبح برای دریافت ویزا به کنسولگری مراجعه می کنند. شماری از جوانان به رادیو آزادی گفتند که با وجود اخراج مکرر از ایران همچنان مجبورند دوباره به آن کشور سفر کنند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یکی از این جوانان آغاز میشود.
دیشب ما ساعت 4 بجه شب آمده بودیم تا 12 بجه روز منتظر بودیم، اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
احمد الله یکی از ساکنان شهر مزار شریف ولایت بلخ است و روز یکشنبه 9 مارس به رادیو آزادی گفت که برای دریافت ویزه ایران در مقابل کنسولگری این کشور منتظر است. یکی دیگر از ساکنان مزار شریف که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
با وقتی که به کنسول مراجعه میکنیم متقاضیان شاید در حدود 1500 نفر است، ولی که ویزه که توزیع میشه و ویزه که بس پاسپورت که ویزه میخوره در روزانه 30 یا 40 پاسپورت میباشه. کلان یک مشکل ایجاد کرده.
شمار از جوانان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی میخواهند به ایران بروند. میرزمان یکی از ساکنان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار خراب است. نه کار وجود دارد و نه درآمد. مشکلات روزمره بسیار زیاد است. ما می خواهیم به ایران برویم.
اظهار الله یکی دیگر از جوانان افغان ساکن کابل نیز گفت که بارها از ایران اخراج شده، اما هنوز هم می خواهد به آن کشور برود.
ولا مخکی می دو دفعه تلیم کچکی و
قبلا هم دو بار قاچاقی رفته بودم. اینجا کار نیست، مصرف ویزه بسیار زیاد است، 15 تا 16 هزار افغانی است. ما پولی نداریم و مجبور به رفتن به صورت قاچاقی هستیم.
مجبوری و چه بس قاچاقی ولر.
این در حال است که بر اساس گزارش ها افراد در گذر از مسیرهای قاچاق با مشکلات و خطرات مرگ مواجهند. لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور افزایش یافته که از عوامل عمده برای مهاجرت جوانان به کشورهای همسایه به ویژه به ایران پنداشته می شود. این جوانان از حکومت طالبان خواستار ایجاد فرصتهای شغلی در افغانستانند تا مانع مهاجرت آنان شود. سخنگوی حکومت طالبان بان که بارها درباره فراهم کردن زمینه‌های کاری برای مردم داخل کشور سخن زده، گفتند که اقدامات در این زمینه انجام شده اما مردم این اقدامات را کافی نمی دانند. این در حال است که تقریبا هر روز گزارش های از افزایش محدودیت ها علیه مهاجران افغان، رفتار نادرست و اخراج آنها از ایران منتشر می شود. در بسیاری از ولایت های ایران کرایه دادن خانه به مهاجران افغان ممنوع شده، به کار استخدام نمی شوند و در برخی ولایت ها و شهرها محدودیت های زیاد بر خدمات مانند فروش نان نیز وضع شده است. رادیو آزادی بارها درباره چگونگی این مشکلات و محدودیت ها گزارش داده است. مقامات ایرانی هشدار دادند که اقامت پناهندگان افغان ثبت نام شده تا پایان همین سال معتبر خواهد بود و پس از آن افغان ها را از خاک خود اخراج خواهد کرد. نزدیک به 4 ماه پیش علیرضا بگدیلی سفیر جدید ایران برای افغانستان با آغاز ماموریت خود در کابل به خبرنگاران گفت که مهاجران افغان که به طور قانونی به ایران سفر می کنند مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان بازگردند. اما بسیاری از مهاجران افغان در ایران مدعی شدند که با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت با بدرفتاری ها روبرو شده و حتی از آن کشور اخراج می شوند. گفتنی است که ایران در یک سال گذشته حدود 1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک قانونی را از خاک خود اخراج کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با تشدید تنش‌ها در غزه، اسرائیل اعلام کرده که برق غزه را قطع می‌کند. این اقدام اسرائیل می‌تواند بر تأسیسات تصفیه یابی آشامیدنی در غزه تأثیر بگذارد. این در حال است که اسرائیل هفته گذشته ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کرد تا بر گروه فلسطینی حماس فشار بیاورد که شرایط آتش بس را عملی کند. اکنون اسرائیل خواستار آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی از سوی حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر این موضوع را فائزه ابراهیمی دنبال کرده.
اسرائیل روز یکشنبه دستور قطع فوری برق غزه را صادر کرد تا بر حماس فشار وارد کند که گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند. این در حالی است که اسرائیل برای مذاکرات جدید در مورد آینده آتش بس با حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود آمادگی می گیرد. وزیر انرژی اسرائیل دیروز گفت که او این دستور را امضا کرده. الی کوهان وزیر انرژی اسرائیل افزود که آنها از تمام ابزارهای موجود برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از این که حماس پس از جنگ دیگر در غزه نباشد استفاده خواهند کرد. در کنار تأسیسات انرژی آفتابی و تامین کننده های برق جنراتور وابسته به برق اسرائیل است. قطع برق از سوی اسرائیل بر سیستم تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب تأثیر می‌گذارد. این تصمیم اسرائیل یک هفته پس از آن اتخاذ شده که تمام کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جنگ زده را متوقف کرد. مرحله اول آتش بس در اول مارس به پایان رسید و هر دو طرف از بازگشت به جنگ تمام عیار خودداری کردند. حماس بارها خواسته است که مذاکرات مرحله دوم آتش بس هر چه زودتر آغاز شود. این مذاکرات با کمک آمریکا، قطر و مصر انجام می‌شود. و هدف آن پایان دائمی جنگ است. اسرائیل می گوید که ترجیح می دهد مرحله اول را تا اواسط اپریل تمدید کند و به دلیل بنبست در مذاکرات ارسال کمک ها به غزه را متوقف کرده. چند روز پس از آغاز جنگ در 7 و آن را فقط در اواسط سال 2024 بازگرداند. تنها خط برق میان اسرائیل و غزه تامین کننده برق اصلی تأسیسات شیرینسازی آب است و ساکنان غزه اکنون عمدتاً به صفحه‌های خورشیدی و جنراتورهای سوختی برای تولید برق متکی هستند. رسانه کان روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل طرح‌هایی را برای افزایش فشار تحت برنامه بنام طرح جهنم تهیه کرده که این برنامه شامل ادامه توقف کمک‌ها، جابجایی ساکنان شمال نوار غزه به جنوب، قطع تامین برق و سرگیری درگیری‌های گسترده را شامل می‌شود. نمایندگان حماس آخر هفته در قاهره با میانجیگران دیدار کردند و بر لزوم سرگیری فوری ارسال کمک‌ها بدون محدودیت یا شرایط تاکید کردند. خواسته های اصلی حماس برای مرحله دوم شامل تبادل گروگان ها و زندانیان، خروج کامل اسرائیل از غزه، برقراری آتش‌بس دائمی، بازگشایی گذرگاه های مرزی و رفع محاصره است. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اعلام کرده که روز دوشنبه نمایندگان را به دوحه اعزام خواهد کرد. مرحله اول که 6 هفته به طول انجامید، منجر به تبادل 25 گروگان زنده اسرائیلی و 8 جسد در ازای آزادی حدود 1800 زندانی فلسطینی در اسرائیل شد. این آتش بس همچنین امکان ورود مواد غذایی، سرپناه و کمک‌های صحی ضروری را فراهم کرد.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در کنار دنبال کردن نشرات 24 ساعته رادیو آزادی برای دسترسی به تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم مراجعه کنید. آدرس ما از azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال‌های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هست. و حالا هم به این موضوع میپردازیم که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی چه تأثیری بر مرگ و میری مادران در افغانستان خواهد داشت. حکومت طالبان در افغانستان در حال بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی ممنوعیت وضع کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میری مادران را در جهان دارد. با نشر همین گزارش که با صدای خاریا قربانی آغاز می شود با پایان مجله خبری می رسیم.
و خواهرم به خاطر همین که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
فرشته باشنده ولایت بادغیس از خواهرش می گوید که هنگام زایمان جان باخت.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت و به خاطر از این که به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقت طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که طفلکش از دست داد، هم خود خواهرم و هم طفلش.
او میگوید که در محل زندگیشان قابله و مرکز صحی وجود ندارد و به دلیل دور بودن مرکز صحی و دشوار گذر بودن راه نتوانستند خواهرش را به موقع به مرکز صحی منتقل کنند. این روایت تنها یک نمونه از سرگذشت خانواده های است که با محرومیت از خدمات صحی جان مادران و نوزادانشان را از دست می دهند. روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان در ماه دسامبر سال 2024 زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت های طبی منع کردند. این ممنوعیت در حال وضع شده که بر اساس گزارش ماه سپتامبر 2023 دفتری هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افغانستان با 699 مرگ در هر 100 هزار تولد زنده یکی از بالاترین ارقام مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.
از خانه تا مراکز صحی ما دور بودیم، دیگه چیزی هم دست نداشتیم، مثلا وسیله چیزی که ما بتانیم مریض خود سر وقت به مراکز صحیح ببریم، به اون خاطر دیگه او طفلک زایش بیشانه.
این صدای پدر است که میگوید به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی 5 کودکش را از دست داده و حالا برای نجات جان کودک ششمش ناچار به ترک خانه و دار و نداره شده است. او به رادیو آزادی گفت که دوری از مرکز صحی و نبود کارکنان صحی در محل زندگیشان از جمله قابل سبب شد که مواشیش را بفروشد و خانه اصلیش را ترک کند. او که قبلا حدود 40 تا 45 کیلومتر با مرکز صحی فاصله داشت، حالا به جای نقل مکان کرده که با مرکز صحی فاصله زیادی ندارد.
جای آمدیم که کرایه میتیم، جای آمدیم که نه مواشی داریم، نه حاصلات داریم، نه زمین است، نه چیز، چون کل اگر یلا کردیم. از این طرف مثلا نزدیکتر آمدیم خاطر که 5 تا طفل ما مثلا از دست رفته، خدای نخواسته نشود که طفل ششم و هفتم ما از دست برود. خانم
این پدر که اکنون تنها یک فرزند دارد میگوید که در قریهشان هیچ قابله یا آموزش دیده وجود ندارد و در 4 سال گذشته 5 کودکشان را از دست دادند. آمار تازه‌ای از مرگ و میر نوزادان در افغانستان وجود ندارد، اما فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های قره‌باغ کابل میگوید در 10 ماه نخست سال جاری خورشیدی تنها در این کلینیک 20 کودک مرده به دنیا آمده است. او به رادیو آزادی گفت
از علت که صحبه خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، با اون خاطر طفلشان زایه شده.
ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر مادران و نوزادان را بیشتر کرده است. تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این سازمان درباره پیامدهای این ممنوعیت گفته که این تصمیم از ورود 36,000 قابله به مراکز صحی در چند سال آینده جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش چشمگیری مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. فلچر افسود که این ممنوعیت در کشوری وضع شده که در حال حاضر 1/3 زنان بدون حمایت خدمات صحی حرفه‌ای زایمان میکنند و در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را میگیرد. سمیرا یفتلی متخصص نسایی و ولادی و استاد پوهنتونی آنلاین طب کابل در تبعید برای بانوان درباره پیامدهای این ممنوعیت چنین میگوید.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های طبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن. ولی اون هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
این در حال است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده به این نگرانی ها افسوده است. اخیراً پیو اسمیت رئیس منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری فرانس پرس گفت
بدیهی است که ما نسبت به از دست دادن بودجه بسیار نگران هستیم. با توجه به میزان زندگی هایی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند، اگر فقط افغانستان را مثال بزنم، بین سالهای 2025 تا 2028 تخمین می زنیم که عدم حمایت ایالات متحده منجر به 1200 مرگ مادر و 109,000 مورد بارداری غیر عمدی خواهد شد. Additional
unintended pregnancies. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد، اما نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. افغانستان در دور نخست حاکمیت طالبان هم یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران بود. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100,000 تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020 یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان به 620 مورد کاهش یافته بود. ناظران میگویند که حضور فعال جامعه جهانی عمدتاً ایالات متحده در افغانستان در کاهش آمار مرگ و میر مادران نقش کلیدی داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می‌گیرد. به باور کارشناسان، تداوم ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های طبی و محدودیت حضور آنان در بخش خدمات صحی افغانستان را بار دیگر به سال‌های گذشته خواهد برد. موقعی که مادران و نوزادان بیش از هر زمان دیگر